نامه انتقادی مهدی کروبی به محمد یزدی، اجاق حکومت کور است.
نامه آقای کروبی با این سخن آغاز کرده که الملک و عقیم، که ترجمهش به زبان خودمانی میشه اجاق حکومت کوره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان.
تصور میکنم بیشتر یک نوع بازی با کلمات در جهت یک نوع ایجاد احساس آرامش در مردم هستش.
جایزه انجمن قلم سوئد برای نسرین ستوده، حقوقدان زندانی.
خانم ستوده که البته میشود بسیار شجاعانه ایستاده در مقابل همه خواسته هایی که داره و همیشه هم بسیار شجاعانه اینها رو عنوان کرده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. چند روز مانده به آغاز اجرای دوباره تحریم‌های سخت آمریکا علیه ایران، بار دیگر قیمت‌های ارزهای خارجی در بازار ایران و همچنین قیمت سکه طلا افزایش یافته. هانا کاویانی نگاهی دارد به گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران در این زمینه.
گزارش ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی است که بهای دلار آمریکا و سکه طلا افزایش یافته و به بالاترین قیمت ظرف یک ماه گذشته رسیده است. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه 9 آبان گزارش داد که قیمت هر دلار در تابلوی صرافی ها 15200 تومان ثبت شد. این بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در یک ماه اخیر محسوب می شود. نرخ فروش یورو در این روز هم از مرز 17000 تومان عبور کرد و در رقم 17300 تومان تثبیت شد. قیمت هر سکه طلا هم به مرز 5 میلیون تومان رسید. هر مثقال طلا نیز 1,960,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 470,000 تومان معامله شده است. خبرگزاری ایلنا میگوید بسیاری از کارشناسان و کنشگران اقتصادی جو روانی حاصل از آغاز تحریم‌های آمریکا و شکل‌گیری انتظارات مبنی بر افزایش نرخ ارز را در این افزایش تقاضا و قیمت مؤثر می‌دانند. محمد کشتیارای عضو اتحادیه طلا و جواهر ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نظر مشابهی ابراز کرده و گفته که جو روانی ایجاد شده ناشی از آغاز تحریم‌هایی است که هفته آینده به اجرا در خواهد آمد و بازار در این مورد دچار التهاب قیمت شده و این مسئله بر افزایش قیمت دامن زده است. او همچنین در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن تایید افزایش 200,000 تومانی قیمت سکه در روز چهارشنبه اظهار داشته که مهمترین عامل افزایش قیمت سکه در بازار افزایش قیمت دلار است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 14 آبان دور دوم تحریم‌ها که هدف اصلی آن صنعت نفت ایران است را به اجرا می‌گذارد. استیو نوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که کشورش قصد دارد تا صادرات نفتی ایران را به صفر برساند و گرفتن معافیت از تحریم منوط به کاهش بیشتر خرید از ایران نسبت به دور قبلی تحریم هاست. در دور قبل تحریم ها کشورهای خریدار نفت ایران باید هر 6 ماه به میزان 20% از واردات خود میکاستند. خبرگزاری ایلنا دلیل دیگر افزایش قیمت دلار و نفت را افزایش نرخ تورم در جامعه و احتمال افزایش آن در آینده نزدیک اعلام کرده و نوشته که بیشتر مردم سعی می کنند تا با خرید ارز به عنوان دارایی با قدرت بالای نقد شوندگی از کاهش ارزش دارایی خود در امان باشند. بانک مرکزی ایران روز 5 آبان اعلام کرد که تورم در مهر ماه به 15.9% رسیده و تورم نقطه به نقطه هم در نزدیکی مرز 37% بوده است. بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه را 13.5% اعلام کرده بود. این نرخ در مرداد ماه 11.5% بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن زمان اعمال تحریم‌های عمدتا نفتی آمریکا علیه ایران گفت مطمئناً آمریکا در این توطئه جدید علیه ایران پیروز نخواهد شد، کما اینکه قدم به قدم دارن عقب نشینی می‌کنند. آقای روحانی گفت آمریکا اول گفتند که نفت را به صفر می‌رسانیم، بعد گفتند که در نوامبر نمی‌شود که به صفر برسانیم و بعد کم کم گفتند می‌خواهیم صادرات نفت را کم کنیم. حسن روحانی در این جلسه همچنین گفت آمریکایی‌ها هیچ کدام از این اقدامات را نمی‌توانند انجام دهند. او خطاب به آمریکا گفت شما می‌خواهید مردم ایران را عصبانی کنید. البته ملت ایران از به گفته او جنایت‌های آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان. ساعتی قبل در این باره دیدگاه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیدم که می‌شنوید.
ببینید، من فکر میکنم که آقای روحانی و همینطور آقای ظریف اساسا کلیت جمهوری اسلامی قصد القاء یک پیشفرض رو به افکار عمومی دارن، به این ترتیب که آمریکا در طول ماهای گذشته هر کاری که میخواسته انجام بده تا حالا انجام داده. بنابراین از 13 آبان که عملا روز شروع تحریم‌های اصلی هستش، اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته، در حالی که اینگونه نیست. این در واقع فقط یک نوع به نظر من جنگ روانی است که مسئولین جمهوری اسلامی دارن جلو میبرند و عملا واقعیت ها چیز دیگری است. و من فکر نمی کنم که در واقع این حالتی که به نظرم بیشتر روحیه دادن به مردم هستش و حتی به خود مسئولین جمهوری اسلامی خیلی تأثیری داشته باشه. چرا؟ چون علاوه بر جنگ روانی، تحریم ها در عالم واقعیت اتفاق خواهد افتاد. فروش نفت ایران بسیار محدود خواهد شد، کما اینکه ما میبینیم در واقع خریداران اصلی مثل کره جنوبی، مثل در واقع هند و یا حتی چین شروع کردن به کاهش خرید از ایران. و از طرف دیگه این تحریم ها در مرحله اخیرش مبادلات بانکی رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه عملا ابزاری در دست در واقع جمهوری اسلامی نیست به غیر از دور زدن تحریم ها، که خب ما دیدیم دور زدن تحریم ها هم تا حدودی میتونه در واقع پاسخگو باشه و عملا اون چیزی که در واقع به وقوع خواهد پیوست از 13 آبان به بعد، تأثیر مستقیم این اتفاقات در زندگی مردم خواهد بود، که من فکر نمی کنم که فقط با گفتار درمانی و اینکه مثلا آقای روحانی بگه مردم عاشق کشورشون هستن پس طبیعتاً از این مشکلات عبور خواهیم کرد. بله، مردم ایران عاشق ایران هستن، اما علاوه بر اون باید مسئولین ایران هم، در واقع حاکمان ایران هم، این احساس مسئولیت نسبت به مملکت داشته باشن که اون رو در شرایط بحرانی که تا امروز در واقع باش مواجه بودیم بیشتر از این قرار ندن.
آقای توفیق، آقای روحانی در بخشی دیگر از صحبتاش هم اشاره میکنه در چند ماه گذشته مقداری بر مردم ما گفته سخت گذشته و در چند ماه آینده هم سخت خواهد گذشت، اما گفته دولت توان این رو داره که مشکلات مردم رو کم بکنه با کمک خودشون، تولید کننده ها و صادر کننده ها. اشاره داشتید، آیا واقعا اینها یک نوع خوشبینی از سمت آقای روحانی است یا خون به نوعی امید بدن به جامعه ایران؟
ببینید، در واقع من فکر نمی کنم آقای روحانی خیلی هم از عمق در واقع ماجرا بیخبر باشه. بنابراین من تصور نمی کنم که بحث خوشبینیشون باشه. تصور می کنم بیشتر موضوع بازی با افکار عمومی و دادن یک نوع روحیه هم به مردم و هم حتی به خود مسئولین. من چون معتقدم بخشی از مسئولین که با واقعیت‌ها در تماس هستند و عملا باید اداره کننده زندگی مردم باشن، میدونن که چه فاجعه‌ای در راهه. بنابراین تصور میکنم بیشتر یک نوع در واقع بازی با کلمات در جهت یک نوع ایجاد احساس آرامش در مردم هست. چون عرض کردم پیشفرض آقای روحانی و کلیت جمهوری اسلامی این است که تحریم ها تا امروز هر اثری میخواسته داشته باشه داشته و بعد از این دیگه تأثیر بیشتری نخواهد داشت، در حالی که ما تجربه تحریم های قبلی رو داریم. درسته ممکنه الان به خاطر مثلا اینکه انبارها پر هستش یا به خاطر اینکه نقدینگی و مقدار زیادی دلار و اسکناس در واقع در خزانه دولت وجود داره، این احساس اطمینان کاذب به وجود اومده باشه، اما قضیه فراتر از این هاست. وقتی تحریم بانکی شروع میشه، مبادلات بانکی و اینکه در واقع بخش عمده ای از تأمین نیازهای جامعه مثل دارو، مثل مواد اولیه برای کارخونه ها و حتی مواد خوراکی، تهیه اونها و خرید اونها بسیار مشکل خواهد شد و به تبع ورود اونها هم به کشور دچار مشکل خواهد شد.
آقای توفیقی، آقای روحانی میگه که دولت آمریکا میخواد مردم ایران رو عصبانی بکنه و اعتقاد داره که مردم ایران از اعمال و رفتار آمریکا یا عصبانی هستن، نه از دولت و نظام خودشون. تا چه حد شما با این نگاه موافقید؟
والا من معتقدم که این صحبت‌های آقای روحانی یک در واقع گزاری خبری ناقصه. ببینید درسته شاید آمریکایی‌ها با این تاکتیک‌ها دنبال با اعمال تحریم‌ها دنبال ایجاد نارضایتی در مردم باشن، اما حاکمان جمهوری اسلامی این قسمت رو عمدن پنهان میکنن که اگر امریکا به دنبال تحریم ایران هستش، قصدش تغییر رفتار ایران هستش، نه عصبانی کردن مردم ایران.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان. گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. در همین باره شما هم میتونید دیدگاهاتون رو درباره این موضوع با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
هیچ کس از آمریکا ناراحت نیست. اگر تحریم های آمریکا نبود شما 2000 سال عمر میکردید و مانند مغول ها، سگ ها و گربه های ما ملت رو هم تیرباران و اعدام میکردید. تمام جوانان ما رو کشتید. ما از آمریکا ناراحتیم.
حرف مضحکی شما میزنید که مگر آمریکا اومده اینجا داره حکومت میکنه؟ مگر آمریکا باعث شده این همه دوزیای شما برملا بشه؟ مگر آمریکا باعث شده که مردم به فقر و فحشا رو بیارن؟ مگر آمریکا باعث جنگ ایران عراق یا مثلا حضور نظامی شما در سوریه و نمیدونم یمن و لبنان و نمیدونم فلسطین اینا شده؟ شاید واقعا شما خودتون یه چیزایی میدونید که با مردم ایران در میون نمیذارید. نمیدونم، شاید واقعا شما هم از آمریکا مستقیما دستور میگیرید که
آقای روحانی، مردم ایران از آمریکا عصبانی نیستند، بلکه با این استیصال تازه از خواب 40 ساله بیدار شده اند و دست به دامن پادشاه بزرگ ایران کورش کبیر شده و میخواهند به اصلیت ایرانیشان، یعنی زندگی با غرور و افتخار، نه زجر و نکبت، برگردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که مهدی کروبی از حصر خانگی در نامه خطاب به محمد یزدی از وجود قرارگاه‌هایی برای خواسته‌های فراقانونی مراکز قدرت در کشور سخن به میان آورده و آیت الله محمد یزدی را یکی از فعال‌ترین افراد این مراکز معرفی کرده. آقای کروبی نوشته این قرارگاه‌ها معمولاً پیش از اجرای عملیاتشان اقدام به ریختن آتش تهیه می‌کنند تا به زعم باطل خود زمینه را برای هجوم پیاده نظامشان فراهم سازند. نامه مهدی کروبی در واکنش به نامه انتقادی محمد یزدی به آیت الله موسوی شبیری زنجانی به خاطر دیدار با محمد خاتمی و شماری از چهره‌های اصلاح طلب نوشته شده. آقای یزدی در آن نامه از این مرجع تقلید خواسته بود شأن مرجعیت را رعایت کند. درباره نامه مهدی کروبی به محمد یزدی دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
نامه آقای کروبی هم به لحاظ شروع و هم پایان و هم محتوا قابل توجهه. به لحاظ شروع و پایانش در فرمش قابل توجهه، چون با این سخن آغاز کرده که الملک و عقیم به ایشون گفته، که ترجمهش به زبان خودمانی میشه اجاق حکومت کوره. این سخن منسوب است به هارون الرشید خلیفه عباسی. وقتی پسرش ازش پرسید درباره یکی از بزرگان که چرا او در زندانه، خلیفه به او پاسخ داد که حتی اگر تو هم در مقابل من بودی سرنوشت بدی داشتی. و اجاق حکومت کوره به این معنا که حکومت حتی به فرزند خودش هم رحم نمی کنه و بی فرزند میشه اگر لازم باشه تا او رو از سر راه خودش برداره. در پایان نامه هم آورده که ان ربک لبل مرصاد، یعنی خدا در کمین تو نشسته. این شروع و این پایان گویا این هشدار به محمد یزدی است که نوبت به تو هم خواهد رسید و این تاختن ها و تهدید ها و حبس و حصرها سرانجام به خودتون هم باز خواهد گشت.
آقای کروبی در نامه جدید خودش میگه که نامه سرگشاده محمد یزدی بخشی از همان پروژه استقلال زدایی حوزه و حاکمیت رعب و ترس در میان علماست. اشاره آقای کروبی به موضوع پروژه استقلال زدایی و حاکمیت ترس در بین علما به چه موضوعاتی برمیگرده؟
حوزه علمیه سالهاست، به ویژه بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، حتی قبلش هم اینطور بوده، اما به صورت سازمانی نبوده، به صورت موردی بوده. بعد از رهبری آیت الله خامنه ای مهار روحانیان منتقد و مخالف رو در دستور کار خودش قرار داده. در همین مرکز حوزه علمیه قم مدرسه دارالشفا در طبقه چهارمش در گذشته بود، الان نمیدونم کجاست، مرکزی بود که کارش شباهت داشت به کار حراست در دانشگاه. اونها روحانیان منتقد رو احضار میکردند، به اونها هشدار میدادند، تهدیدشون میکردند، اگر نمیپذیرفتند اونها رو به دادگاه ویژه روحانیت میسپردند و الان هم همینطوره. در باره شخصیت‌های بزرگ هم اونها رو میسپردند به موج‌های فشار، گروه فشار، که نتیجهش رو ما در حمله به بیت آیت الله منتظری، آیت الله آذری قمی و راهپیمایی‌هایی با شعارهای خاص و حتی تجمع کفن پوشان حوزه و تعطیلی درس‌های حوزه مثلا در اعتراض و جفسازی علیه یکی از دولت مردان که سخنی گفته که به مذاق برخی خوش نیامده دیدیم و همچنان هم ادامه داره.
آقای اکبرین، آقای کروبی در یک بخش دیگری از نامه خودش به شکل‌گیری قرارگاه‌های برای انجام خواست‌های فراقانونی مراکز قدرت در اوایل دهه 70 اشاره کرده که به نام امت خودجوش سازماندهی می‌شدند. آقای کروبی در این نامه گفته این مراکز فراقانونی به سخنرانی‌ها، سفارتخانه‌ها و خانه مراجع منتقد حمله می‌کردند. به نوشته آقای کروبی، محمد یزدی یک از فعال‌ترین افراد این مرکز تبدیل شده که این بار به گفته آقای کروبی توپخانه‌شان نه رقبای سیاسی بلکه مرجعیت را نشانه گرفته. از دیدگاه شما آقای کروبی دقیقاً دارن به چه نکاتی از عملکرد پیشین آیت الله یزدی اشاره می‌کنند؟
به طور مشخص زمانی که بحث مرجعیت مطرح شد و جایگزینی مراجعی که از دنیا رفتن، مراجع سلف مثل آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی، اون زمان برخی از جمله محمد یزدی تصمیم گرفتن که آیت الله خامنه ای رو به عنوان مرجع جا بندازن. خب این کار دشواری بود. به هر حال قبلا کسی که به عنوان حجت الاسلام مطرح بود ناگهان یک شبه آیت الله شد و قرار بود یک شبه آیت الله العظما بشه. به این نیاز به یک لوجستیکی داشت، پشتیبانی داشت. تمام اینها رو آقای یزدی فراهم کرد، یک راهپیمایی رو در قم راه انداخت، تجمعی رو راه انداخت، جلوی جامعه مدرسین و کسانی اومدن بست نشستن که اگر آقای خامنه ای مرجع نشه ما چنین میکنیم و چنان میکنیم. خودش هم در بخشی از این نمایش اومد بیرون به عنوان کسی که میخواد اونها رو آروم کنه، در حالی که خودش اونها رو هماهنگ کرده بود و به اونها قول داد که حتما ما این کارو انجام خواهیم داد، که نهایتا آقای خامنه ای به مرجعیت اعلام شد. در جریان حمله به بیت آیت الله منتظری و مهار نقدهای ایشون، آقای یزدی جزء مشوقان و محرکان بود و اون قرارگاهی که قرار بود دهانها رو ببنده در حوزه، با توجه به سابقه محمد یزدی که رئیس قوه قضاییه بود، عضو شورای نگهبان بود و هست و رابطه ویژه‌ای با آقای خامنه ای داره، طبیعتاً توسط او رهبری شد و همچنان هم ادامه داره.
آقای اکبرین، روز چهارشنبه هم بیانیه‌ای از جامعه مدرسین حوزه علمی قم منتشر شد و نامه آقای یزدی رو در راستای سیانت و حراست از جایگاه مرجعیت دونستند و نوشتند به راستی آیا موضوع این نامه به اندازه‌ای بوده که برخی صدای وا اسلاما و وا مرجعا سر بدن؟ دیدگاه شما درباره این بیانیه جامعه مدرسین در حمایت از نامه آقای محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی چیه؟
ببینید، این بیانیه اولا پاسخی است به اعتراضاتی که اعضای جامعه مدرسین کردن، مبنی بر این که خب یه کسی یه نامه‌ای نوشته به یه مرجع تقلید و این نظر ما نیست، چرا ما باید به عنوان اعضای جامعه تاوانش رو بپردازیم؟ زمزمه‌هایی که شنیدیم بعضیا هم به صراحت گفتن. حالا این بیانیه میخواد بگه که این نامه رو رئیس جامعه مدرسین نوشته، نه اعضای جامعه. اما نکته مهم و تازه نامه اعتراضش به حوزویان معترضه، وگرنه اون بخش سیاسیش که علیه به تعبیر اونها فتنه‌گران و اینها حرف زده که تازه نیست، همیشه از این حرفا دارن میزنن. اما اون بخشی که به حوزویان معترض گفته که شما چرا مثلا در احکام اسلامی مثل تساوی دیه زن و مرد اعتراض نمی‌کنید و فریاد وا اسلاما سر نمیدید، اما اینجا اومدید اعتراض کردید، این گلایه نشان دهنده تشدید شکاف بین حوزه علمیه قم در داخل حوزه بین دو جریان معرفتی و سیاسی است. است. شکافی که از قبل وجود داشته در قالب دوگانه جامعه مدرسین و مجمع مدرسین خودش رو نشون داده، اما با این نامه بیشتر توجه افکار عمومی و تحلیلگران رو به خودش جلب کرده.
نامه انتقادی مهدی کروبی به محمد یزدی که گفته اجاق حکومت کور است، گفتگو با محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم میتونید در همین باره اگر دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگوی زنده رو بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید نخست وزیر پاکستان پیشنهاد بسیار خوبی را برای پایان دادن جنگ در یمن مطرح کرده. این صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از سفرش به اسلام‌آباد و دیدار با مقام‌های ارشد پاکستان مطرح شده. درباره این موضوع علی صدزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان هم‌اکنون همراه ماست. آقای صدزاده خوش آمدید به برنامه ما. نخست وزیر پاکستان هفته پیش در عربستان بود. فکر می‌کنید تا چه حد پیشنهاد او به ایران درباره یمن به نوعی پیامی از سوی عربستان سعودی بوده؟
حتما پیامی نه تنها از طرف عربستان سعودی بوده، بلکه از طرف آمریکا هم بوده، چون در حقیقت آقای ظریف در این مصاحبه‌ای که شما نقل کردید گفته که الان داره یک اجماع بین المللی در مورد یمن انجام میگیره. همونطور که مطلع هستید آقای جورج ماتیس وزیر دفاع آمریکا و حتی آقای پومپئو امروز گفتن که در بایستی در عرض 30 روز در یمن آتش بس برقرار بشه و طرفین بایستی بیان در میز مذاکره، پشت میز مذاکره و راجع به این مسئله با همدیگه توافق کنن. اختیارشون هم به عربستان سعودی بود و به عربستان سعودی هم به اصطلاح یک پشتگرمی دادن که ما متوجه خواهیم بود نگرانی شما رو در مورد دخالت ایران در یمن و پشتیبانی از حوثی‌ها و سعی می‌کنیم که حوثی‌ها رو هم خلع سلاح بکنیم. یعنی در حقیقت این فشار آمریکاست برای اینکه جنگ یمن رو یک جوری تمام بکنه. عربستان سعودی هم در بنبستی قرار گرفته، بیمیل نیست. ایران هم بیمیل نیست که از طریق صلح جنگ یمن تمام بشه و این مناقشه‌ای که نه برای ایران به اصطلاح اثر مثبتی داره و نه عربستان میتونه از این بنبست بیرون بیاد و نه آمریکا، برای آمریکا روی خوبی به اصطلاح مسئله خوبی نیست. آبروی آمریکا هم در خطر افتاده، چون بعد از این مسئله خاشقجی تقریبا تمام روزنامه‌های بین‌المللی به آمریکا و به آقای ترامپ ایراد می‌گرفتن که شما چگونه متحدی دارید که در یمن دست به چنین جنگ وحشتناکی می‌زنید، یعنی عربستان سعودی. آمریکا هم مایل هست که بحران یمن به نفعی تمام بشه.
آقای صدزاده، از آقای ظریف خبرنگارا سوال کردن که شما آیا دیداری سری مقامات ایرانی با مقامات عربستان داشتن و او گفته تا آنجا که اطلاع دارم چنین تماسی صورت نگرفته و دولت عربستان هم چنین ارتباطی رو برقرار نکرده. خیلی محکم رد نکردن انگار این سوال رو. بعد اما اشاره داشتم به این که ما همچنان خواهان روابط خیلی خوبی با عربستان هستیم. دیدگاه شما رو میخوام بدونم که آیا ممکنه که بین خود ایران و عربستان هم حالا در مورد همه موضوعات منطقی بحث و صحبت‌های پنهانی صورت گرفته باشه؟
بعید نیست، برای این که همونطور که شما گفتید این تکذیب آقای ظریف تکذیب 100% نبود، چون ایشون یعنی این جمله آقای ظریف این است: تا جایی که من اطلاع دارم تماسی صورت گرفته نشده. ولی همونطور که میدونید در گذشته تماسهایی صورت گرفته بدون اینکه وزارت امور خارجه اطلاع داشته باشه. بعد جمله دوم بعد از این اضافه میکنه که اگر عربستان یک بازنگری در سیاست خارجیش بکنه، ما هم حاضر هستیم که روابط بسیار خوبی داشته باشیم. و بعد هم یک چراغ سبز نشون داده، گفته برای اینکه هیچ کدام از همسایگان ما از ایجاد تنش با ایران منفعتی نبردن و امیدواریم این سیاست رو زودتر کنار بگذارن و ما حاضر هستیم با ایجاد رابطه. ایران هم بیمیل نیست که یک نوع به اصطلاح عادی سازی روابط با عربستان سعودی به وجود بیاد، چون این تنش بین ایران و عربستان سعودی به نفع ایران نیست. ایران فکر میکنه که اگر بتونه مصالحه‌ای با عربستان سعودی بکنه راجع به مسائل دیگر خاورمیانه هم میتونه خودش یه راه حلی ایجاد بکنه.
آقای صدرزاده، آقای آمریکا هم از رابطه مناسب بین عربستان و آمریکا هم راضی خواهد بود؟
من فکر میکنم که آمریکا هنوز در پی تنش هست. لااقل آقای ترامپ، آقای پومپئو و آقای بولتون هنوز که هنوز هست در پی این هستن که فشارها رو به ایران اضافه بکنن، و ما حتما در روز 4 نوامبر شاهد یک لیست جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران خواهیم بود، چون فکر می‌کنم که آمریکایی‌ها تصور نمی‌کنند که با نزدیکی ایران و عربستان سعودی بقیه سیاست‌های ایران در سوریه، در لبنان و عراق هم تغییر می‌کنه، و اونا فکر می‌کنند که با فشار بیشتر اقتصادی به ایران، ایران رو مجبور به تغییر سیاستش می‌کنند.
متشکرم. گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان رو می‌شنیدید. شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مطالب متنوع دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. وزیران خارجه 5 کشور اسکاندیناوی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترکی از اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای انجام سوء قصد در خاک دانمارک شدیداً ابراز نگرانی کردند. نخست وزیر دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش در تماس با متحدان اروپایی است و ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای طراحی یک حمله در خاک دانمارک واکنشی یکپارچه به ایران نشان داده شود. دادستان کل استانبول اعلام کرد جمال خاشقچی به محض ورود به کنسولگری سعودی با برنامه قبلی به قتل رسیده و سپس جسدش قطعه قطعه شده است. در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگوی دیگر رو بشنوید که انجمن قلم سوئد جایزه ویژه سال 2018 خود به نام جایزه کورت توخولسکی را به نسرین ستوده اهدا کرد. خانم ستوده وکیل و فعال حقوق بشر از خرداد ماه امسال در زندان به سر میبرد. در متنی که سایت رسمی انجمن قلم سوئد منتشر کرده، جایزه کورت توخولسکی به نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و نویسنده به خاطر شجاعت او و مبارزه مداومش در راه دفاع از صداهایی در ایران که در خطر سانسور و به سکوت کشانده شدن قرار دارن اهدا میشه. قرار است شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در ماه نوامبر جایزه خانم ستوده رو به نیابت از او دریافت کنه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال حقوق زنان در تهران، ابتدا از او پرسیده این جایزه چه تأثیری بر سایر فعالان مدنی در ایران می‌گذارد. گیتی پورفاضل:
این گونه تشویق‌ها باعث میشه که دلگرمی پیدا بکنن کسانی که دارن زندگی خودشون رو در واقع وقف این گونه کارها میکنن، به دلیل اینکه در یک جامعه وقتی که سرکوب‌ها زیاد باشه، وقتی که مردم اون آزادی‌هایی که باید داشته باشن ندارن، چه از نظر گفتاری چه از نظر نوشتاری، ناگزیر هستن که به هر حال بعضی به پا خیزن و تمام هم خودشون رو برای این صرف بکنن که چنین چیزی رو بتونن در جامعه تعدیل بکنن. گرچه تمام کسانی که در ایران چنین فعالیت‌هایی رو دارن و از مواضع حقوق بشر دفاع میکنن، اینها گرفتاری‌هایی به هر حال پیدا میکنن، مانند خانم ستوده که البته ایشون بسیار شجاعانه ایستاده در مقابل همه خواسته‌هایی که داره و همیشه هم بسیار شجاعانه اینها رو عنوان کرده. در واقع باید بگم که زندگی خودش رو وقف این خواسته خودش و خواسته همه مردم ایران کرده. ما باید سپاسگزار باشیم از کسانی که این چنین ایستادگی میکنن در مقابل سرکوب هایی که نباید در جامعه وجود داشته باشه ولی متاسفانه در جامعه ما وجود داره و بسیار هم شدید و سخت وجود داره.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی به این اهدای جایزه انجمن قلم سوئد برای خانم نسرین ستوده چی باشه؟
که نرود میخ آهنین بر سنگ، این همه میگویند، مینویسند، این همه اعتراض میکنند، این همه دارن مردم فعالیت میکنند برای اینکه بتونن آزادی های اولیه رو در جامعه داشته باشن و بسیار بسیار خونسرد در مقابل همه اینها میگذره و هیچ گونه عکس العملی جز سرکوب نشون نمیده، چی میشه بهش گفت؟ اصلا متوجه نیستن که مردم چی میخوان، یا متوجه هستن خودشون رو به بیتوجهی میزنن، و یا اینکه واقعا اصلا حس نمیکنن و نمیدونن که اصلا مردم برای چه چیزی انقلاب کردن، مردم چه خواسته هایی داشتن و چگونه آیا این خواسته ها برآورده شده یا نشده، یا فقط باید یک عده به خصوصی منتفع بشن از این انقلاب و 40 سال فقط به سرکوب خودشون ادامه بدن و مردم رو این چنین آزار اذیت بکنه. ببینید، به نظر من اونقدر ضربه خورده سیستم ما که دیگه این ضربه ها هیچ دیگه تأثیری بهش نداره.
الان میدونید که از محکومیت خانم ستوده مدتی باقی مونده، ایشون باید مدتی رو به هر حال باز هم در زندان بگذرونن. فکر میکنید که این جایزه بتونه احیانا تعدیلی ایجاد بکنه در کاهش مدت زندانی بودن خانم ستوده؟
تصور نمی کنم. به هیچ عنوان تأثیری نمی کنه، به دلیل که واکنش هایی که خارج از مرزهای ما نشون داده میشه نسبت به فعالان حقوق بشر، در داخل بسیار بسیار اینها بد تعبیر میشه. متاسفانه این گونه جایزه ها رو بسیار بد تعبیر میکنن، فکر میکنن که حالا خارجی ها چه زد و بندی دارند با فعالان داخل ایران، فکر میکنن که این جایزه ها نباید داده بشه، نه نباید تشویق بشن، برای اینکه فکر میکنن همه دنیا باید همون گونه رفتاری داشته باشن که اینها در ایران با مردم ایران دارن. برای که ما داریم میبینیم که بعضی از کسانی که در رده های بالای سیستم ما نشستن، اونها فکر میکنن که بهترین حکومتی که در دنیا وجود داره همین حکومت سرکوبگری است که در ایران وجود داره.
جایگاه انجمن قلم، جایزه انجمن قلم سوئد برای نسرین ستوده، حقوقدان زندانی. گفتگو با گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن تهران رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در روز چهارشنبه بود. برخی از گزارش‌ها هم حاکی از شرکت شماری از کشاورزان غرب اصفهان در این تجمع‌ها داشت. پیش از این کشاورزان در استان اصفهان بارها با برگزاری تجمع‌هایی به قطع حقابه خود اعتراض کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های مجازی حاکی از برگزاری تجمعی از سوی کشاورزان شرق و غرب اصفهان است. در یکی از فیلم‌ها گفته شده است:
چهارشنبه 9 آبان 1397 منطقه جردشهر یه زوباهن دریا تیزان، همینطور شما چایده می‌خونید، جلوی آب هستن، رودخونه دریاچه را انداختن، منطقه جردش جدید درست کردن و به ما میگن آب نیست.
بر اساس گزارش‌ها، دور جدید تجمع کشاورزان اصفهان از چند روز پیش آغاز شده است. از جمله کشاورزان در کوشک که تراکتورهای خود را پارک کردند و چادر زدند. خبرگزاری ایلنا پیش از این در گزارشی در روز 24 مهر از هفته‌ها تجمع‌های اعتراضی کشاورزان ورزنه و دیگر شهرها و آبادی‌های شرق اصفهان سخن گفته بود. این خبرگزاری نوشته بود که آنها در اعتراض به سالها پایمال شدن حقابه‌های قانونیشان تجمع کردند. خبرگزاری صدا و سیما متعلق به رادیو و تلویزیون ایران هم روز 23 مهر گزارش داد که جمعی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به عملکرد وزارت نیرو و برداشت جدید از رودخانه زاینده رود تجمع کردند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در حاشیه رودخانه زاینده رود و سد تنظیمی آن خواستار جلوگیری از بارگذاری جدید بر این رودخانه شدند و آن را مغایر مصوبات شورای عالی آب دانستند. اشاره آنان به طرح آبرسانی به منطقه بن و بروجن بود. یکی از کشاورزان معترض به تلویزیون گفت:
با این رودخونه خشک اینقدر بارگذاری کردن روش، کدوم آبیا دارن که هر رو دارن برداشت میکنن؟ این با قانون همانی میخونه، اینا دارن قانون رو نقض میکنن، مصوبات شورای عالی آبم نقض میکنن.
به نوشته ایلنا، در کنار اعتراض به قطع حقابه و انتقال آب و همچنین طرحهایی مانند انتقال آب به استان یزد، کشاورزان از پرداخت 500,000 تومان در مقابل 14 تا 15 ماه عدم کاشت از سوی دولت ناراضی اند. کمابی 1 تا 2 دهه اخیر منجب شده است بسیاری از کشاورزان، باغداران و مشاغل مرتبط با آنها در شرق اصفهان زیان ببینند یا به قول ایلنا زمینگیر شوند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از آینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است، اما این میزان در سالهای اخیر اختصاص نیافته و به رغم جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته تنها حدود 40% از 100,000 هکتار زمینهای کشاورزی این منطقه زیر کشت رفت. در این ارتباط رضا اردکانیان وزیر نیرو روز 29 مهر اعلام کرد که در نشست 12 آبان شورای هماهنگی حوزه زاینده رود برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین حقابه کشاورزان این منطقه مشخص خواهد شد. البته تنها کشاورزان اصفهان نیستند که به مشکل کم آبی معترضند. پیش از این هم اعتراضهایی در استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری انجام شدند. از سوی دیگر در شرایطی که حکومت ایران به طرح‌های انتقال آب دل بسته است، اردشیر گراوند، جامعه شناس به خبرگزاری ایرنا گفت انتقال آب می‌تواند بحران اجتماعی به وجود آورد.
آب رو از لرستان آوردیم به قم و دلیجان و وتا چی؟ آب رو از سرچشمه‌های کرخه برداشتیم آوردیم چی؟ از سر کارون آوردیم اصفهان و نمی‌دونم بعد از اون بردیم یزد. این انتقال آب حتما گرفتاری‌های متعدد ایجاد می‌کنه. وقتی خود اون سرزمین اون آب‌های سطحیمون رو از بین بردیم، به این آب‌های بارشیشون به شدت نیاز دارن، قاعدتاً و فقیر هم هستن و اشتغال هم ندارن، قاعدتاً اولین راهشون اینه که از این منابع طبیعیشون استفاده بکنن و حتما مردم برای این اقدام می‌کنن، همینطور که تو اصفهان اقدام کردن برای بستن آبی است، حتما خوزستان اقدام می‌کنن برای بستن آب‌های پایین دستی که به چی میره. این قاعدتا شکل آروم آروم شکل قومی پیدا میکنه. عموم بیکاریایی که در مناطقی وجود داره ما 30-40 سال بهشون توجه نکردیم، باید بیان دنبال مطالباتشون.
در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کم آبی و پیامدهای آن هشدار دادند.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور درباره گزارش سالانه خانه آزادی درباره آزادی در اینترنت.
بنابر گزارش امسال آزادی روی اینترنت از فریدام هاوس، خانه آزادی، چین در کنترل اینترنت در آن کشور و صدور تکنیکایش به کشورهای دیگر جسورتر و ماهرتر شده است. این گزارش حاکی است روندها به انحطاط آزادی اینترنت در عرصه جهانی برای 8th پیاپی انجامیده است. گزارش سال 2018 آزادی روی اینترنت، آزادی اینترنت در 65 کشور را ارزیابی می‌کند که 87% کاربران اینترنت در جهان را در بر می‌گیرند. در این گزارش میزان آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در 65 کشور محاسبه شدند و وضعیت آزادی از این حیث در هر کشور نمره‌ای می‌گیرد، از هیچ برای آزادترین تا 100 برای کمترین آزادی. بر این مبنا از 0 تا 30 وضعیت آزاد، از 31 تا 60 تا حدودی آزاد و از 61 تا 100 وضعیت غیر آزاد را نشان می‌دهند. نمره سطح آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در ایران 85 و غیر آزاد ارزیابی شده و نسبت به سال گذشته تغییر نیافته، ضمن اینکه در گزارش امسال موقعیت ایران با نزدیک به 49.5 میلیون کاربر اینترنت در نازل‌ترین رتبه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شناسایی شده است. در این گزارش آمده است دولت‌ها در کشورهایی چون مصر و ایران قوانین محدود کنندی رسانه‌ها را بازنویسی کردند تا در مورد کاربران رسانه‌های اجتماعی، منتقدان زندانی تحت ملاحظاتی طراحی شده جهت ممانعت از اخبار کذب و رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های ارتباطی خارجی مسدود شده اعمال شود. در مورد مختل کردن اینترنت به دلایل سیاسی و امنیتی، گزارش امسال خانه آزادی هاکی است کاربران در 22 کشور مسدود شدن دست کم یک شبکه اجتماعی یا پلتفرم ارتباطی را تجربه کردند و در 13 کشور دولت‌ها عمدن اینترنت یا شبکه‌های تلفن همراه را مختل کردند. در این گزارش به تلاش حکومت‌های روسیه و ایران جهت مسدود کردن تلگرام نیز اشاره شده است. بخش عمده ای از گزارش امسال آزادی روی اینترنت به سیطره و نفوذ چین در عرصه اینترنت اختصاص یافته. 38 کشور از جمله ایران را برخوردار از زیرساخت ارتباطات مخابراتی شرکت‌های چینی و 36 کشور را که باز ایران در آن بین دیده می شود دریافت کننده دوره‌های آموزشی در چین در زمینه رسانه‌های نو یا مدیریت اطلاعات برشمرده است. در گزارش سال 2018 فریدام هاوس، خانه آزادی، در زمینه آزادی اینترنت آمده است، دولت‌ها در بلاروس، کامبوج، چین، مصر، ایران و روسیه جملگی اقداماتی جهت ساکت کردن صداهای مستقل صورت دادند، اساساً با این استدلال که فقط به حکومت میتوان برای جدا کردن حقیقت از حکایت اعتماد کرد. این گزارش همچنین با اشاره به نزول آزادی اینترنت در ایالات متحده خاطرنشان کرده است، دولت‌های دموکراتیک انگامی که پای امنیت ملی در میان است، عزم خودشان را برای غلبه بر رمزگذاری ابراز می‌دارند. گزارش امسال فریدام هاوس، خانه آزادی، تأمین آزادی اینترنت علیه ترقی اقتدارگرایی دیجیتال را امری اساسی برای مراقبت از دموکراسی دانسته، توصیه‌هایی به سیاستگزاران و بخش خصوصی کرده که شماری از آنها پیروی از قانون و معیارهای بین المللی حقوق بشر و اصول راهنمای سازمان ملل متحد برشمرده شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز او.
به دنبال نتایج ضعیف کشتی ایران در مسابقات قهرمانی جهان در بودابست پایتخت مجارستان، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی و همچنین معاونین او و دبیر فدراسیون کشتی از سمت‌های خود استعفا دادند. رسول خادم در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان درخواست کرده است هر چه زودتر مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی تشکیل شود. در مجمع انتخاباتی معمولاً رئیس فدراسیون انتخاب می‌شود. خادم چند ماه پیش نیز استعفا داده بود ولی دوباره در پست خود ابقا شد. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان که هفته گذشته در بوداپست برگزار شد یکی از ضعیف‌ترین نتایج را کسب کردند. کشتی آزاد با 3 مدال برنز ششم شد و کشتی فرنگی با 1 مدال برنز 11. در سندی که ایسنا منتشر ساخته، ظرف 7 ماه گذشته بیش از 270,000 دلار خرج سفرهای تیم‌های کشتی ایران شده است. تیم فوتبال پرسپولیس پس از یک سفر طولانی از دبی به ژاپن روز چهارشنبه وارد توکیو شد تا خود را برای بازی رفت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا آماده کند. به گفته شایان مصلح، یکی از بازیکنان پرسپولیس، تیم ظرف 2 روز آینده تمرینات سبکی خواهد داشت تا خود را برای مسابقه روز شنبه آماده کند.
سفر طولانی داشتیم، یه مقدار بچه‌ها خستن، انشالله امروز و فردای کوچولو ریکاوری میکنیم که آماده باشیم برای بازی و امیدوارم که یه نتیجه خوب بگیریم که تو تهران انشالله با حضور هوادارامون بتونیم قهرمان جشن بگیریم.
روز شنبه پس فردا دو تیم پرسپولیس از ایران و کاشیما آنتلرز از ژاپن بازی رفت از فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را در ورزشگاه کاشیما ساکر واقع در 120 کیلومتری توکیو برگزار خواهند کرد. یک هفته بعد یعنی شنبه 19 آبان ماه دو تیم در تهران بازی برگشت را برگزار خواهند کرد. این نخستین بار است که پرسپولیس و کاشیما آنتلرز به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافتند. در تبریز تیم داماش گیلان در مرحله 1/4 نهایی جام آسیای باشگاه‌های کشور پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای در مقابل ماشین سازی تبریز با ضربات پنالتی پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تیم‌های استقلال و سایپا هم امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی دیدار حساسی خواهند داشت که این مسابقه ساعت 4:30 بعد از ظهر آغاز می‌شود. و تیم ملی فوتبال ونزوئلا که قرار بود برای یک بازی تدارکاتی با تیم ملی ایران به تهران بیاید اعلام کرد حاضر است به جای تهران بازی در قطر برگزار شود. فدراسیون فوتبال ایران هم موافقت کرده و مسابقه دو تیم روز 29 آبان ماه در دوحه مرکز قطر خواهد بود.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکارانم گزارشی منتشر کردند تحت عنوان اینکه نایب قهرمان دوی صحرانوردی 2014 آسیا به میزبانی ژاپن برای تامین معاش خانوادهش کولبری میکنه. تاها قفاری اهل روستای چور از توابع مریوان او قهرمان دوهای نیمه استقامت ایران شده و سکوی آسیایی بالا رفته. آقای قفاری این روزها بار دیگر خبرساز شده، اما نه برای موفقیت‌های ورزشی بلکه به خاطر تصاویر او که در مناطق صعب العبور مرزی مشغول کوربری است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید تحت عنوان نایب قهرمان دو میدانی آسیا کولبری با رویای مدال المپیک. در انتهای مجله نیمه شب شما شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود از بابک غفوری آذر. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ضمن مرور بر اکران سینماهای ایران و جهان نگاهی هم می‌کنیم به تحولات اخیر تئاتر ایران، از جمله سختگیری‌های نظارتی در این زمینه. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از افزایش قابل توجه سختگیری‌های شورای نظارت و ارزشیابی اداره هنرهای نمایشی و همچنین احضار برخی فعالان تئاتری به نهادهای قضایی منتشر شده است. با اینکه نام و تعداد دقیق هنرمندان احضار شده به دادگاه‌ها مشخص نیست، اما خبرگزاری فارس گفته است احضارها پس از اتفاقات رخ داده برای نمایش رویای شب تابستان شدت گرفته است. گفته شده است که در جریان این احضارها مقام‌های قضایی از هنرمندان خواستند تا درباره برخی نمایش‌های به روی صحنه رفته و محتوای آنها توضیح دهند. همزمان با این اتفاقات خبرگزاری ایسنا گفته است که در هفته‌های اخیر شورای نظارت به شدت بر میزان سختگیری‌هایش در صدور مجوز اجرای نمایش‌ها افزوده و از جمله از فعالان تئاتری خواسته است تا متن کامل نمایشنامه‌ها را پیش از شروع تمرینات ارائه دهند. این تحولات باعث شد تا هفته گذشته هیئت مدیره خانه تئاتر با حضور شهرام کرمی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی تشکیل جلسه فوق‌العاده دهد و در آن به نوشته خبرگزاری‌ها نسبت به سختگیری‌ها و احضارهای اخیر ابراز نگرانی کند. خبرگزاری ایسنا گفته است که در این نشست اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر سختگیری‌های اخیر را بی‌مورد دانسته و خواستار توجه وزیر ارشاد به اتفاقات اخیر شدند. در مقابل این اعتراض‌ها شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی گفته است که اقدامات اخیر برای جلوگیری از مشکلات پیش آمده اخیر برای تعدادی از اهالی تئاتر است. به نظر می رسد اشاره آقای کرمی به بازداشت یک روزه مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان و سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر در ماه گذشته مربوط باشد. این دو نفر به دنبال انتشار تیزری از نمایش رویای شب تابستان به دستور مقام‌های قضایی بازداشت شده بودند.
سینمای ایران.
اکران سینماها بدون فراز و نشیب خاصی طی می‌شود. دو فیلم لس آنجلس تهران و مغزهای کوچک زنگ زده رقابت شدیدی با یکدیگر برای کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته دارند و این در حالی است که تعطیلات مربوط به ایام اربعین فضای فرهنگی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هفته گذشته کمدی لس آنجلس تهران توانست با اختلافی کمتر از 100 میلیون تومان از نظر فروش هفتگی از مغزهای کوچک زنگ زده پیشی بگیرد. این فیلم که در آن پرویز پرستویی نقش‌های متفاوتی را در آن ایفا کرده است، با حاشیه‌هایی در شروع نمایشش از نظر واکنش‌های منفی برخی رسانه‌ها روبرو بود، اما به تدریج توانست تماشاگرانش را پیدا کند. مجموعه فروش این فیلم به مرز 5 میلیارد تومان رسیده است.
به خاک رفتیم. 10 دلار.
میدم پدرت رو درگیره.
لس آنجلس تهران نبود.
از نظر مجموعه فروش فیلم مغزهای کوچک زنگ زده فاصله قابل توجهی با لس آنجلس تهران دارد. این درام اجتماعی هومن سیدی از آثار مهم اکران شده نیمه دوم سال محسوب می شود که توانسته همزمان با جلب نظر منتقدان تماشاگران را هم جذب سینماها کند. با رسیدن به فروش 9 میلیارد تومانی مغزهای کوچک زنگ زده حالا چشم به رسیدن به فهرست 5 فیلم پرفروش امسال سینمایی ایران دارد.
کجا؟ این سرکار نمیدی؟
چی باید دادیم که نمیدونی؟
چی داری باز خالی میکنی؟
غیرت نداری نه؟ مغز ما رو نکنه دیگه؟
یه جوری حرف نزن انگار من حالیم نی بیناموس چیا؟
یا خبر مرگش میاد یا خبر مرگ تو خودم تو محل پخش میکنم.
آمار دارم چی شد؟
چی شده؟
بچه‌ها هفته گذشته دو فیلم تازه هم به جمع فیلم‌های در حال اکران سینماها افزوده شدند. یکی از آنها گرگ بازی نام دارد که برای نخستین بار در 36مین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم نخستین اثر بلند سازندش عباس نظام دوست است و داستانش درباره گرد همایی شبانه چند دوست قدیمی است که در جریان آن رازهای قدیمی افشا می‌شود. علی مصفا، هانیه توسلی، نگار جواهریان و سهیل گلستانی از جمله بازیگران گرگ بازی هستند.
من با یه سری از دوستام یه بازی میکنیم که خیلی جذابه.
یه کار اومدن یه مهمونی خیلی عجیب.
سلام.
سلام
پسر.
سلام
بود.
این بازی یه جادوگر، یه پیشگو و چند تا اون گرگ هستن که میخوان مردم رو
بکشن. سیان بازی جدیه. سوسول بازی نده. باختی هم سرتو میزنه.
بعد نگید بعد بازی کرد.
فیلم گام‌های شیدایی به کارگردانی حمید بهمنی که تولید سال 1391 است هم دیگر فیلم اکران جدید این روز هاست. فیلمی که روایتی مطابق تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره جنگ آمریکا در عراق بیان می‌کند. از تحولات قابل توجه هفته گذشته اظهارات ابراهیم داروغ‌زاده معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی بود که در گفتگوی تلویحاً اقدام حوزه هنری در تحریم نمایش برخی فیلم‌ها در سینماهایش را تایید کرده بود. آقای داروغ‌زاده در این باره گفته بود حوزه هنری حق دارد فیلم‌هایی که می‌خواهد را اکران کند. در سالهای اخیر حوزه هنری از نمایش فیلم‌هایی که با مضمون آنها مخالف است در سینماهایش خودداری کرده است. آخرین مورد این گونه فیلم‌ها که مورد تحریم حوزه هنری قرار گرفتند، فیلم عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی است.
سینمای جهان.
همانطور که پیشبینی می‌شد، فیلم ترسناک هالووین برای دومین هفته پیاپی صدرنشین گیشه آمریکای شمالی شد و در سراسر جهان هم به فروش خوبی دست یافت. این فیلم در این آخر هفته 32 میلیون دلار در آمریکا و کانادا فروخت و بیش از 25 میلیون دلار در کشورهای دیگر دنیا فروش کرد تا بعد از 10 روز نمایش مجموعه درآمدش را به 175 میلیون دلار برساند. این فیلم 11مین فیلم مجموعه سینمایی هالووین و دنباله مستقیمی بر فیلم کلاسیک این مجموعه محسوب می شود که سال 1978 به کارگردانی جان کارپنتر ساخته شد. در این قسمت جیمی لی کورتیس بار دیگر به عنوان بازیگر اصلی به این مجموعه بازگشته است. این قسمت هالووین با بیشترین استقبال از سوی منتقدان در مقایسه با دیگر فیلم های این مجموعه طی سالهای اخیر روبرو شده است.
In this town, Michael Myers is a myth. A ghost story to scare kids. But this boogeyman is real. Now he's back.
Michael Myers escaped.
He is a killer. But he will be killed tonight.
Can you close the door?
دومین فیلم پرفروش هفته گذشته ستاره متولد می شود به کارگردانی برادلی کوپر با بازی خودش و لیدی گاگا بود که در این آخر هفته 14 میلیون دلار دیگر برای سازندگانش درآمد کسب کرد. این فیلم که چهارمین هفته اکرانش را پشت سر می گذارد با حفظ حضورش در میان سه فیلم اول پرفروش مجموعه فروشش را در کل دنیا به رقم بسیار خوب 250 میلیون دلار رسانده و عملاً جایگاه حرفه‌ای سازنده‌اش برادلی کوپر را چند پله ارتقا داده است.
Can I ask you a personal question?
Okay.
Tell me something, girl.
Do you write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
I'll
به نام فیلم ابرقهرمانی استودیوی سونی با بازی تام هاردی با حدود 11 میلیون دلار فروش رده سوم جدول را به دست آورد و کل فروش داخلیش را به رقم 187 میلیون دلار رساند. به نام در کل جهان تا به حال بیش از 500 میلیون دلار فروش کرده است. درام فضایی نخستین انسان ساخته دیمین شزل در سومین هفته اکرانش با کاهش فروش قابل توجه روبرو شد و تنها در حدود 5 میلیون دلار فروش کرد. با این همه نام این فیلم همچنان به عنوان یکی از گزینه‌های جدی نامزدی جوایز اسکار مطرح است. تا هفته آینده و شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، از شما همراهان این مجله خداحافظی می‌کنم. شب و روز خوش.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.